الرحمن الرحیم، درس خارج اصول، استاد مردی، مباحث الفاظ، بحث مفاهیم، جلسه 468، شنبه مورخ 27/6/95.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در بحث مفهوم غایت دو مطلب باید بررسی شود. مطلب اول، آیا غایت داخل در مغیا هست یا نه؟ مطلب دوم، آیا غایت مفهوم دارد یا مفهوم نداره؟ قبل از بیان این دو مطلب، مقدمه ای رو اشاره کنیم که این مقدمه ناظر است به هر دو مطلب و هر دو مبحث. مقدمه این است که غایاتی که در کلام ذکر می شود تارتن رجوع می کند به موضوع، غایت برای موضوع است، مثل اغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، که مرافق قید برای ایدی و اخرى غایت یرجع به متعلق حکم، مثل صوم الى اللیل، به شرطی که بگیم این الى اللیل غایت برای صوم است نه وجوب، که متعلق حکم است. صوم اللیل واجب است، اللیل قید برای صوم، صوم متعلق حکم است. مرتن ثالثه، غایت به حکم برمیگرده و حکم مستفاد است از مدلول هیئت و نسبت حکمیه که معنای حرفی است. صوم حتی تصبح شیخا، وجوب صوم مغیاس به شیخوخت. شیخوخت غایت برای وجوبه. وجوب از صیغه امر استفاده می شود، کلمه صوم که معنای حرفی است، مدلول هیئت است، نسبت طلبیه است. اینم قسم سوم. قسم چهارم و آخرین قسم غایت یرجع به حکم و حکم استفاده می شود از مفهوم اسمی مذکور در کلام. گفته می شود الصوم واجب الى عشرة ایام، الى عشرة ایام غایت برای وجوب است، وجوب استفاده شده از معنای اسمی که کلمه واجبون است و نه هیئت و نسبت طلبیه. که حالا این مقدمه مهمه چون تفصیل در مخصوصا بحث دوم بین این اقسام تفصیل زیاده. پس الهونا مقدمه این شد غایت على اربعت اقسام مرتن یرجع به موضوع، مرتن به متعلق حکم، سالستن به حکم مستفاد از هیئت، رابعاً یرجع به حکمی که استفاده می شود از مفهوم افرادی و اسمی که در کلام ذکر شده است. خب بعد از این مقدمه بحث اول این است که آیا غایت داخل در مغیا هست یا نه؟ این که غایت داخل در مغیا است در بعضی از موارد بحث اینه آیا غایت حقیقتاً داخل در مغیاست یا نه؟ مثل اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. بحث اینه آیا مرافق حقیقتاً جزء ایدیست یا خارج از اوست؟ ید بر مرفق هم اطلاق می شود یا نه؟ در بعضی از موارد اگر بحث می شه غایت داخل در مغیاست یا نه، می دانیم غایت موضوعا داخل در مغیا نیست. بحث این است که آیا غایت حکمن داخل در مغیاست یا نه؟ مثلا گفته می شود اتم الصیام الی اللیل، مغیا صوم است، غایت لیل است. ما می دانیم موضوعاً لیل معنا نداره داخل در صوم باشه، متغایرن با هم. بس این است، آیا حکم صوم یمتد به جزء اول از اجزاء لیل یا نه این حکم به مجرد دخول لیل قطع میشه؟ قایت داخل در مقیاس یعنی دخول حکمی، چنانچه در بعضی از موارد اصلاً روشن است غایت داخل در مغیا نیست، نه موضوعاً و نه حکماً و از محل نزاع خارجه. مثلا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، اصلا معنا نداره اینجا کسی بحث کنه غایت داخل در مغیاس، یعنی با این که علم داری شی نجس است ولی طاهر است، اصلا جای تصویر نداره این بحث. لذا محل نزاع در مواردی است که دخول غایت در مغیات چه موضوعا یا حکمن قابل تصویر باشه و موجب اجتماع ضدین پیش نیاید. در این موارد بحث شده است آیا غایت داخل در مغیاس یا نه. برخی از ادبا و اصولیین میگویند قاعده اولیه دخول غایت است در حکم مغیر یا موضوع مغیر. برخی میگویند قاعده عدم دخول غایت است در مغیر. برخی از ادبا و برخی از اصولیین تفصیل دادن بین عدات غایت، به زمخشری نسبت داده شده، استحسن همین تفصیل رو محقق ناینی در اجود و تقریرات که اگر عدات غایت حتی باشه ظهور داره که غایت داخل در مغیاس، اگر عدات غایت الا باشه ظهور داره در این که غایت داخل در مغیا نیست. خلاصه توضیحی که این تفصیل داده است این است که گفتن از استقراء موارد استعمال حتی به این نتیجه میرسیم که حتی ظهور داره در این که فرد ما بعد خودش در موضوع یا حکم ما قبل داخل است و اصلا در جای استعمال می شود که در اون مورد ما بعد حتی اما فرد قویست او توهم میکنه داخل در این حکم نیست، مثل ما تناس حتی الانبیا ممکنه او اینجور تصور کنه اینا که با مبدع غیب در ارتباطن، اینا که ولایت کلیه تکوینیه، حالا بعضی از انبیا فی الجمله نه همشون بر ما سوى الله دارن، بالاخره موت سراغ اینا نمیاد به خاطر قوتشون، میگن ما تناس حتی الانبیا و این دخول غایت در حکم مغیر. گاهی به خاطر ضعف برخی از افراد عرف فکر میکنه در این حکم دخیل نیستن، حتی که استعمال میشه برای اظهار این نکته است که ما بعد حتی که غایت است داخل در مغیاس، مثل جا الحاج حتی المشاط، مردم فکر میکنن پیاده ها هنوز منده برسن، اونا وسیله نقلیه نداشتن، میگه نخیر حاجی ها آمدن حتی پیاده هاشون هم آمدن. لذا مرحوم ناینی در اجود و تقریرات می فرماید این تفصیل حسن است که ما بگوییم اگر ادات غایت حتاست، غایت در مغیا داخله، و اگر ادات غایت الاست غایت در مغیا داخل نیست. هم ادبا و هم اصولیین به این تفصیل اشکال کردن، گفتن این تفصیل لا وجه له، به خاطر این که در این بیان بین حتی تای جاره غائیه و حتی عاطفه خلط شده است. حتی عاطفه چون ادات عطف است ظهور داره در جمع بین معطوف و معطوف علی در حکم، لذا از نظر ادبی هم تابع ما قبل است در اعراب، میگیم ما تناس و حتی الانبیاء و به رفع عطف بر الناس است، میشه اونم فاعل برای ماته، ماته سرش در میاد، جای شبهه‌ای نیست، ولیکن در حتی جاره که این حتی غاییه هست محل نزاع و بحث هست که آیا غایت داخل در مقیاس یا داخل نیست. برخی تفاصیل دیگر هم در مسئله گفته شده است که ادعای بلا دلیل است و توضیحش لازم نیست. اگه غایت از جنس مغیا باشه داخله، مثل قرأت القرآن الی سورة الجمعه. اگه خارج باشه از جنس مغیا، غایت داخل در مغیا نیست، مثل اتم الصیام الی اللیل. اینا وجهی برش نداره، صرف استحسانه، صرف ادعا هست. مهم یک قول در مسئله است و اون قول، قول جمعی از اصولیی مرحوم آخون محقق اصفهانی و مدرسه نجف مرحوم آی خویس، آقایان ادعا می کنند طبعاً لنجم الائمه، عالم دقیق شیعی علوم ادب عربی، صاحب شرح بر کافیه و شافیه، ایشون ادعاش این است که ظهور جمله غاییه در این است که غایت خارج از مغیاس. ول وجه فی گفتن غایت الشی یعنی حد الشی به دست عرف بدید، حد و شی خارج از محدود است، لذا فهم عرفی، ارتکاز عرفی به تعبیر مدرسه نجف در محاضرات جزء پنجم صفحه 136 بر این است که ظاهر عدم دخول غایت است در مغیا. عرض میکنیم نه نگاه مرحوم آخوند که از معنای غایت خواستن به این نتیجه برسن و نه تمسک به ارتکاز عرفی اینجا کارساز نیست. توضیح مطلب این که ما قبول میکنیم شما فرمودید غایت الشی یعنی حد الشی، غایت الشی یعنی محدوده یک شی، ثبوتاً در محدوده شی دو احتمال است. گاهی جزء اخیر خود شی به عنوان محدوده شی بیان میشه، اگر جزء اخیر شی ثبوتاً به عنوان محدوده بیان شد، غایت داخل در مقیاس. میگه خونه شما تا کجاست؟ این به دو شکل میتونه بازگو کنه مطلب رو. تارتن اشاره میکنه به آخرین آجر منزل خودش، میگه حد منزل من تا اینجاست. خب این غایت داخل در مقیاس، آجر منزلشه، جزء منزلشه، میگه تا اینجاست. گاهی اشاره میکنه به آجر منزل همسایه، میگه محدوده منزل من تا اینجاست، وقت میشه غایت خارج از مقیاس. پس باز تعریف غایت به حد و شی و تعبیر به این که حد خارج از محدود است، اینم ادعای بلا دلیل است. حدم دو معنا درش متصور است. فعلیه، حالا ثانیاً یه نکته دیگه هم اشاره کنیم بعد نتیجه گیری کنیم. ثانیاً در برخی از موارد این ضابطه قابل تطبیق نیست. آنجا که بحث از دخول غایت است در مغیا موضوعا، این تحلیل شما قابل قبوله، سلمنا از اشکالاتش بگذاریم. غایت و شی یعنی حد و شی، میاد موضوعا خارج از این موضوع رو به عنوان حد بیان میکنه، بسیار خوب قبول میکنیم. اما آنجا که بحث از دخول غایت است در مغیا حکمن و نه حقیقتن، این تحلیل شما کارساز نیست. ما از کجا بدونیم غایت و شی یعنی حد و شی؟ ولی از کجا بدونیم که دخول و خروج موضوعی بسیار خوب با این نگاه درست، اما حکمن از کجا بفهمیم؟ ظهور داره در این که حکمن داخل درون نیست. این دخول و خروج و حکمی با این بیان قابل تصویر نیست. فعلیه، به نظر ما قاعده کلیه و یک ضابطه‌ای که ظهور ساز باشد نظر دلالی، با تمسک به او بتوانیم اثبات کنیم آیا غایت موضوعاً یا حکماً داخل در مغیاس، همچه ضابطه ظهورسازی نخواهیم داشت. لذا از نظر استدلال فقهی هر جا قرینه داشتیم غایت داخل در مغیاس حکمن یا موضوعا، حکم قرینه عمل میکنیم، و الا کلام مجمل است، نمیتونیم به این کلام تمسک کنیم، بگیم غایت حکمن مثلا داخل در مغیاس یا نه. مولا گفته صوم الى عشرت ایام، نمیدانیم آیا روز دهم صومش واجب است یا واجب نیست. اگه غایت داخل در مغیا باشه صوم روز دهم واجبه، اگه داخل نباشه واجب نیست. بدون قرینه نمیتونیم نتیجه ای بگیم، یا مثال فقهی بزنیم روشن‌تر بشه. آیه کریمه قرآن وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، آیا کعب و قبت القدم برآمدگی روی پا که غایت برای مسح شده است، آیا داخل در مغیاس؟ نتیجه فقهن این میشه مسح و قبت القدم واجب، یا نه غایت خارج از مغیاس مسح کعبه واجب نیست. مثل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی طبق بیان اصولیشون میگن ظاهر عدم دخول غایت در مغیاس، پس مسح کعبه این واجب نیست. ما عرض میکنیم این آیه کریم فی نفسه اجمال داره، اگر دلیل آخری داشتی بر این که این کعبین و قبت القدم مسحش واجب است فبها و نعمه، اگر دلیل دیگه نبود آیه کریمه اجمال داره، شک داریم قبت القدم مسحش واجبه یا نه، اصالت البراءه عن الوجوب میگه مسح او واجب نخواهد بود. هازا تمام الکلام در مطلب اول. نتیجه این شد به نظر ما در بحث منطوقی دخول غایت در مغیا ما قاعده عمومی از قواعد دلالات نداریم که حکم کنه به مسئله، لذا اگه قرینه داشته باشیم فهو المتبع و الا اجمال، رجوع به ادله فوقانی یا اصول عملیه. مراجعه کنید حضرت امام در تهذیب الاصول جلد اول صفحه 456 المقام الثانی. مقام اولیشون برعکس روش ما که به نظر ما این روش درسته، اولیشون بحث مفهوم غایت رو مطرح میکنن، مقام دوم آیا غایت داخل در مغیاس یا نه. مطالب ایشون یک صفحه و نیم خلاصه کنید تا ما استفاده کنیم انظاری که مطرح میکنن و نظر خودشون رو ببینیم ایشون چه میفرماین، با این مطالب ما عرضه کنید ببینید چه باید گفت. بحث دوم که بسیار مهمه بحث مفهوم غایت است که خواهیم رسید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.